همچنان صحبت میکنم با سرکار خانم شیوا مقانلو، نویسنده رمان اسرار امارت تابان. خانم مقانلو، خودتون آخر داستان رو فکر میکنید که تا کجاش رو میشه دربارش صحبت کرد برای شنوندگان؟
والا فکر میکنم یه خورو تا همینجا هم یه چیزایی رو لود
نه دیگه، بذار یه ذره جذابیتش جذب جان شنوندگان بشه دیگه.
خب من اتفاقا فکر میکنم که اگر داستان اونقدر لایه‌های متعدد داشته باشه و مرتب غافلگیر کنه و به قول معروف یه برگ جدیدی رو بکنه، اگر این پتانسیل باشه تو داستان من، داستان موفقیه. برای همین فکر میکنم حالا خیلی نباید بترسیم که احیانا مثلا یه جای یه نقطهش رو روی صحبت کردیم و روشن شده. نه، دوستان مطمئن باشن که انقدر معماهای دیگه و نقاط پنهان دیگه توی این کار وجود داره که مرتب غافلگیر خواهند شد.
من این نکته رو هم بگم که این بخشی که من خوندم الان تقریبا صفحه 270 تا 280 کتاب هست و راز و رمزها تازه در این یک چهارم پایانی رمان حقیقت در واقع داره خودش رو نشون میده و ما با راز و رمزهای دیگه‌ای مواجه میشیم. خانم مقانلو، پاسخ دوستمون رو هم بدید. شما چقدر با باستانشناسی آشنا بودید؟ چقدر مطالعه کردید برای نوشتن این رمان؟
خب، طبیعتاً رشته تخصصی درسیم که نبوده توی دانشگاه، اما من از بچگی در واقع حجم بیشتر کتابایی که میخوندم، شاید بیشتر از این که رمان یا حتی کتابایی مثلا مخصوص سن کودک و نوجوان باشم، اما کتابای تاریخی بزرگ شدم. یعنی هم تاریخ ایران، هم تاریخ جهان، هم سفرنامه های مختلف و در واقع همچون گفتم بخش اعظم خوانده های من همیشه تاریخ بوده. خب تاریخ ایران هم یک جایگاه خیلی ویژه‌ای داشته. من پدرم دبیر تاریخ بودن و اصلا ما اصلا من با چیزی بجز کتاب های پدرم اصلا بزرگ نشدم. برای این کتاب به طور خاص، خب من چندین سال بود که یک سری یادداشت‌ها و فیش‌های جمع می‌کردم، منتها هنوز مشخص نبود برای خودم که قراره به چه سمت و سویی بره. ضمن این خب آدمی هم که تا جایی که امکانش باشه سفر زیاد می‌کنم و سفر هم وقتی می‌کنم همیشه این گونه است که میرم مکان‌های باستانی، خیلی کاری به حالا جاذبه‌های توریستی دیگه ندارم.
بله.
بنابراین من عکس‌ها و در واقع نوشته‌های زیادی هم از این سال‌ها گشت و گذارم جمع شده بوده که اینها همه فیش‌های اولیه رو تشکیل داد. بعد به طور خاص برای بحث‌های حالا علمی‌تر و اون جاهایی که ما بتونیم یه واقعیت داستانی قابل قبولی برای مخاطبمون خلق بکنیم، دیگه من به طور مشخص خواندن‌ها و مصاحبه‌هام شروع شد. یعنی من با دو تا باستانشناس حرفه‌ای و رسمی در تماس بودم، همونطور که برای برج استخوان هم دوباره با یه آقای دکتری در تماس بودم. آدم هایی بودن که کاوش میکردن، میرفتن برای من یه سری مقاله فرستادن، پژوهش‌نامه ها رو فرستادن، چند تا پایان‌نامه دانشگاهی خوندم و دیگه شبانه روز توی اینترنت و توی کتابخونه ها بودم تا اگر مثلا یه خط قراره یه چیزی بنویسیم، اون یه خط در این حال که مال جهان داستان من هست اما مخاطبم رو هم راضی بکنه.
و نوشتن رمان و حالا پروژه نوشتن و بازنویسی چقدر طول کشید؟
ببینید، از اون لحظه که مثلا من دارم فکر میکنم این پروژه قطعی شد توی ذهن من،
بله دیگه از اون موقع،
آره جست و بریخته حالا با سفرهای لابلاش و دیگه مراحلی که نشستم، چون من یه جا تایپ میکنم، اینجوری نیست مثلا اول دست نویس باشه، پلاتم رو مینویسم، فصلامو مشخص میکنم و دیگه کار رو شروع میکنم. شما فکر کنید یه پروژه مثلا دو ساله بود که یه چیزی حدود مثلا 6 ماه 7 ماهش فقط تایپ کردن گذشت.
درسته. و خب نتیجه شد اسرار امارت تابان.
بله.
خب امیدوارم که حالا شنوندگانی که دارن برنامه رو میشنون، اگر که دوست دارن یک کمی بیشتر درباره جذابیت های باستانشناسی بخونن، این کتاب رو بخونن. من این مورد رو هم بگم که حالا به عنوان نویسنده من هم این رو اضافه بکنم، ما وقتی که داریم رمان میخونیم قرار نیست متن تحقیقی بخونیم، قرار نیست لزوماً اطلاعات تاریخی بخونیم. حتی خیلی جاها، من منظورم اسرار امارت تابان نیست، ولی توی خیلی از رمان‌ها از یک واقعه تاریخی یا یک شخصیت تاریخی استفاده میشه برای اینکه نویسنده داستانی رو که میخواد یا حرفی رو که داره، ایده‌ای رو که داره بتونه منتقل بکنه. بنابراین اگر ما داریم مثلا درباره اسرار امارت تابان صحبت میکنیم، قرار نیست بگیم که دارم کتاب تاریخی میخونم، دارم کتاب باستانشناسی میخونم. نه، ما داریم یک رمان میخونیم که جذابیت‌هایی یا اطلاعاتی خیلی جاها از حوزه‌های مختلف توش هست و اساساً همین رمان رو جذاب می‌کنه، چون نکته‌های مختلفی از حوزه‌های مختلف توش هست. خانم مقانو، من خیلی خوشحال شدم که با شما صحبت کردم.
من
نکته
کوتاهی رو میتونم بگم؟
بله حتما، بله حتما.
بله فرمودین، مرسی. من صحبت‌های خب دوستانو گوش دادم، خیلی ممنونم از همه کسانی که تو این بحث خیلی مهیج و جالب امشب شرکت کردن، خصوصا از آقای دکتر عزیزی که اومدن روی خط. ولی خب یه نکته رو خیلی سریع اینجا بگم، چون یعنی خیلی مشخص گفتن که نویسنده چیزی نمیدونست از باستان شناسی. ببینید، من ترجیح میدم ایشون کتاب رو بخونن و نخونه قضاوت نکنن، چون در حالش استاد دانشگاه هستن، فرد پژوهشگری هستن و ما از پژوهشگر این توقع رو داریم که ندیده و نخونده قضاوت نکنه. یعنی شما نمیتونید ترجیح به تابلوی هنر، مثلا تابلو نقاشی، به صرف این که براتون بگن اون تابلو چگونه است، این قضاوتش بکنید، درسته؟ این بعد اشراف کاملی وجود داشته باشه. اگر میخوندن میدیدن که تمام این نکاتی که گفتن به درستی توی کتاب رعایت شده. من دقیقا در مورد مثلا روند باستانشناسی پسا روند گرایی این دکتر رو دارم صحبت میکنم.
بله.
اصول زیستی که باید در جوام و فرهنگ گم شده و هر حال اینها دنبالش هستن، حوزه باستانشناسی اقوام هندو آریایی، دلایل مهاجرتشون به فلات ایران و اینکه اصلا امر مخفیانه نیست این داستان. در واقع شما خیلی هم خوب توضیح دادین این مسئله مخفی اینه که اتفاقا این کاوشی که میکنن خیلی درسته. من اونجا به نیروی انتظامی اشاره کردم، دقیقا زمان دادم که تو چه تایمی باید تموم بشه، همه چیزها مشخصه. منظور از بگم حرف شما که پیشن خلوصی رو تفاهم شد براشون این بود که در کنار لایه ظاهری این کاوش رسمی یک هدف دیگه هم در جریانه.
بله. اینه
و تمام اینها کاملا به شکل علمی تا اونجایی که داستان را بودن
نندازه
توی کتاب رعایت شد.
آره، ما به هر حال از کتابی که من الان نگاه بکنم بیشتر 350 صفحه 352 صفحه حجم رمان هست، میخوایم که یه بخش خیلی کوچیکش، یه دوراهی رو که شخصیت داستان اونجا قرار گرفته و میخوایم ببینیم که من اگر جای این آدم بودم چه کار میکردم، که بتونیم آیه خوبیه که میشه تمرینش کرد که ما جای دیگران فکر بکنیم. طبیعتاً در یک برنامه کل رمان نمیشه خونده بشه. من امیدوارم که دوستان حالا علاقه‌مند شده باشن یا اگر علاقه دارن به باستان شناسی، به هر حال اسرار امارت تابان میتونه کتابی باشه که اطلاعات خوبی داره در این حوزه.
امیدوارم.
متشکرم از لطفتون.
مرسی از دعوتتون، ممنونم، شب خوبی
داشته. قربان شما، همچنین شب شما هم بخیر، خدا نگهدار.
متشکرم، خدا.
یا ازم خسته شدن زود، من به هر کسی رسیدم، لحظه خدافزی بود. قلبم اصلا از گذشته خاطر خوشی نداره، بکشین خاطره رو که قصد خودکشی نداره. همیشه اشتباه شده جمله هم جوابم اون نبوده که شنفتم از بس به هر کسی گفتم عاشق نبود به اون که عاشقش شدم چیزی نگفتم یکی دل این شهر رو یه جا شکسته خیلی حرفا با تو داشتم ولی لعنت به گریه های آخرت منم مثل تو گریه کردم و هفت پشت سرت همیشه اشتباه شده جمله هم جوابمون نبوده که شنفتم از بس به هر کسی گفتم عاشق نبود به اون که عاشق شدم چیزی نگفتم این شهر دیوونه به من یاد داد آدم که تنها باشه راحت سره لعنت به تنهایی و دیوونگی لعنت به راحتی که سخت میگذره که سخت میگذره.
درباره رمان اسرار امارات تابان صحبت کردیم، نوشته شیوا مغانلو که تابان شخصیت اصلی این رمان یک باستانشناسه. الان میخوام با آقای محمد رضا ایمانیان صحبت بکنم از باستانشناسی، ببینیم اون پرونده‌ای که فرمودید چی بود.
بله، من مجدد سلام عرض میکنم خدمت شنوندگانمون، امیدوارم که تا اینجا تونسته باشیم رضایتشون رو جلب کرده باشیم در پردیس تهران. اما پرونده ویژه امشبمون رو میخوایم اختصاص بدیم به اتفاقی که این روزها در تیتر رسانه‌هایی که به حوزه میراث فرهنگی میپردازن خیلی داغ هست و اون هم ناهمواری هایی هستش که در مرمت و بازسازی گنبد مسجد جامع عباسی میدان نقش جهان در اصل که حالا معروف هست و به مسجد امام در اصل ایجاد شده. خب حدوداً 11 سال این آخرین بازسازی طول کشید و 11 سال هر موقع به میدان نقش جهان اصفهان می رفتیم ما داربست هایی می دیدیم که اطراف این گنبد وجود داره. البته که پیش از این بازسازی و مرمت گنبد مسجد شیخ لطف الله هم بسیار مورد نقد و انتقاد قرار گرفته بود، اما بعد از 11 سال که این داربست ها برداشته شد به یک باره با چین خوردگی های روی گنبد مواجه شدند و در کنار هم قرار دادن عکس های 10-12 سال بله. پیش از مرمت با الان این اعوجاج رو نشون داد که در گنبد ایجاد شده. اوایل خب هیچ کدوم از مسئولین که مسئول بازسازی و دخیل بودن در این مرمت در از زیر بار نرفتن، اما به مرور پیگیری رسانه‌های مختلف نشون داد که واقعا این مرمت نه تنها مرمت نکرده بلکه یک آسیب‌هایی رو به در اصل بنا و این بنایی که چیزی در حدود 400 سال هم قدمت داره، خود این بنا چیزی در حدود 35 سال طول کشیده ساخته شدنش، اما در طول این 11 سالی که البته میگم قبل از این هم در چند نوبت بازسازی های صورت گرفته، اما آخرین بازسازی چیزی در حدود 11 سال طول کشید و این بار حالا بسیاری از کارشناسان حتی بسیاری از مرمتگران با سابقه اصفهانی هم نسبت به حتی نوع رنگ کاشی هایی که استفاده شده و سفارش داده شده و تفاوت رنگش با کاشی‌های قدیمی‌تر آبی فیروزه‌ای رنگ هست، اما کاشی‌های جدید تقریبا رنگش به سبزی رسیده و این تفاوت‌ها خودش باعث شده که مرمت درست و اصولی صورت نگیره. حالا نسبت به این موضوع یه گزارش خیلی کوتاهی در رسانه‌ها منتشر شد که امیدوارم اتاق فرمان بتونن برامون پخش کنن، که فکر می‌کنم موضوع رو خیلی واضح و شفاف برامون توضیح دادن. این گزارش کوتاه بشنویم با هم.
بعد از ایراداتی که با پایان مرمت گنبد مسجد شیخ لطف‌الله در میدان نقش جهان به این اثر وارد شد، حالا نوبت به گنبد مسجد امام در این میدان جهانی رسیده که با برداشتن داربست‌های 13 ساله از جداره آن، اعوجاج‌هایی روی بدنه گنبد دیده شده. پس از مرمت‌های اولیه‌ای که روی گنبد مسجد امام در سال‌های 1316 و 1328 انجام شد، اواسط سال 1389 حمید مظاهری، کارشناس ارشد مرمت، از چین‌خوردگی‌هایی در بخش جنوبی آن خبر داد. پس از آن بود که کار مرمت روی هر 16 ترک گنبد آغاز شد. زرقامی، وزیر میراث فرهنگی، در سفر سال گذشته خود به اصفهان، قول حذف داربست 13 ساله گنبد را بعد از پایان کار مرمت داد و سرانجام خرداد امسال داربست ها برچیده شدند. اما بعد از حذف داربست ها خبرهایی از وجود چروک هایی روی بدنه گنبد مطرح شد، به حدی که برخی آن را یک افتضاح مرمتی خواندند. در نخستین واکنش ها مدیر پایگاه میراث جهانی میدان امام در جواب این اعتراضات آنها را مشتی حرف مفت خوانده و گفته که از همان ابتدا هم نگفته ایم گنبد مسجد امام اصفهان را مرمت می کنیم، بلکه اقدام ما نوسازی گنبد است. پس از آن مرمتکار گنبد مسجد امام اعلام کرده در طول روند کار کسی به من نقد نکرده، اگر کسی مشکلی در کار می‌بیند به من اعلام کند. حالا اما مدیر کل میراث استان اصفهان اعلام کرده ناظران و مرمتگران طرح با باز کردن داربست‌های ضلع شمالی گنبد متوجه شدند که در بخش انتهای ترک‌های 15 و 16 به ویژه در رأس گنبد اعوجاجی وجود دارد. همچنین مرمتگران در مرمت طرح‌های گل‌های لاله عباسی گنبد متوجه شدند که در مرمت‌های دهه‌های گذشته در رنگ‌بندی برخی از این گل‌ها ایرادهایی وجود داشته که در مرمت اخیر با نظر کارشناسان خبره رنگ‌بندی این گل‌ها بر اساس طرح‌های اصلی مرمت شدند. اکنون باید دید که چطور این آسیب که یک بازسازی خوانده شده برطرف می‌شود.
یعنی که الان یه مرمتی انجام شده، بعد حالا یعنی یه بازسازی انجام شده، حالا باید بازسازی رو مرمت کنیم.
اما کار به اینجا ختم نشده، یعنی در این مرمت فقط این فرو رفتگی ها و برآمدگی ها و چین خوردگی ها نیست. تصاویری که منتشر شده در رسانه‌های مختلف و توضیحاتی که آقای مسعود رسام از استادان کاشیکاری و مرمتکاران با سابقه اصفهانی مطرح می‌کنن این هستش که حتی برخی از این کاشی‌ها ردیف‌های درست مشخص نشده، بعضی ها قطر مثلا 5 سانت باید باشه بیشتر در نظر گرفته شده، بعضی ها کمتر و در از تقارن با هم بعضی جاها ندارن. حتی ایشون عنوان کردن که رنگ های ناهمگونی انتخاب شده و حتی تمامی کاشی های قدیمی گنبد تعداد بسیاریش در اصل با کاشی های جدید که رنگ بندیش به کاشی های قدیمی تر نمیخوره جایگزین شده. مرمت گنبد مسجد شیخ لطف‌الله هم تقریبا همین شرایط رو داشت، البته نه به این مشکلاتی که الان در این مسجد امام ایجاد شده. اونجا هم برخی عنوان میکردن بعد از مرمتی که صورت گرفته مسجد کاملا اون گنبدش دو رنگ شده، یک جایش کم رنگتر و یک جایش پر رنگتر.
چه سالی بود؟ من الان
تقریبا همین پارسال بودش که مسجد شیخ لطف‌الله همین محصا درش دربارش مطرح شد و صحبت شد، ظرف همین یکی دو ساله هست. خب طبیعتا وقتی ما صحبت از مرمت میکنیم باید از نظر کارشناسان خبره استفاده کرد، قطعا هم که حوزه میراث فرهنگی شهر اصفهان این کار رو انجام داده. اما چرا انقدر این داستان مرمت انقدر باعث حاشیه شده؟ فکر میکنم شاید یه بخشیش به خاطر عدم وجود شفافیت کامل و یه بخشیش هم طولانی شدن روند مرمت هاست که با تغییر هر مدیری دوباره فرایند از نو در از بررسی کارشناسی شده و ممکنه نظر کارشناس‌های مختلف با هم دیگه تفاوت داشته باشه. اما صحبت‌های هم آقای مسعود رسام از استادان کاشیکاری و مرمتکاران با سابقه شهر اصفهان مطرح کردن که در تصاویر هم توضیح میدن که چه اتفاقاتی افتاده. یک گوشه‌های کوتاهی رو از این صحبت‌ها با هم دیگه بشنویم.
این گردش ها اگه من مداد داشتم خوب این گردش باید بیاد ببین این گردش باید بیاد اینجا اینطوری این رفته اون طرف این باید میمد این طرف در یعنی این باید لاجورد از اینجا شروع میشد و اینجا خط میشد متوجه اینا ببین حالا بیا این طرف ببین آخه شما چی تو بگوی من طرح مرمت چی تو شما رنگ های فیروزه ای نونا این چه نوع رنگ فیروزه ایست که به کاشیکا سفارش دادی گفتی آخه این کدوم فیروزه ای که سبزه چرا باید این این اسلیمی ها ببین آقا این اسلیمی اینا ایسته تا عوض شده و ببین باریش باید باشه اینا پنج گرفته اینا رفتش باید ببین شکستگی داره ببین اسلیمی ها ببین اینا را بعد از اینکه دو قاب گت ریختن رو اینجا با خود آقای رضاعت میگه من دارم مصاحبه
آقای ایمانیان من خوشحالم این تصاویر رو نمیبینم فقط دارم میشنوم
اما آقای مهدی پاکدل پیمانکار مرمت گنبد مسجد امام در رسانه عنوان کردند که مشکلات مربوط به داربست‌های مورد استفاده در این کار مرمت و همچنین چالش‌های کار بر روی گنبد با ارتفاع 54 متری از جمله دلایل بروز خطاهایی هستش که در جریان مرمت این گنبد رخ داده. نکته جالب در صحبت‌های
توضیح یا توجیه
نکته جالبش در صحبت‌های ایشون این بودش که خب سه ترک که مختلف بوده که داشتن روش کار میکردن اما وقتی داربست ها رو داشتن نصب میکردن ظاهرن برخورد این داربست ها با بخش های از گنبد هم خودش باعث یه سری آسیب های جزئی دیگر شده که عنوان کردن که نظر کارشناسان رو در این زمینه دریافت میکنن و هر خطایی که رخ داده سعی میکنن که برطرف بشه. اما در کل حوزه میراث فرهنگی ما نیازمند توجه خیلی جدیتریه. غیر از داستان دو بنای تاریخی میدان نقش جهان اصفهان ما در طول تقریبا یک سال و نیم اخیر شاهد گزارش های مختلفی بودیم، مثلا از بنای تخت جمشید، این که برخی از نقش نگاره ها و سنگ نگاره های بنای تخت جمشید در اثر مرور زمان و فرسودگی که ایجاد شده یواش یواش دارن تصاویر خودشون رو از دست میدن. اینها نیازمند بازسازی و مرمت جدی هستند. حوزه میراث فرهنگی سرمایه های ملی یک کشور محسوب میشن و این سرمایه های ملی فقط برای من شما یا نسل من و شما نیست، سالهای سال نسلهای مختلف از این سرمایه های ملی باید حفاظت کنن. همونطور که بارها و بارها به مسئولین عزیز خواهش کردیم ازشون که نسبت به این موضوع توجه جدیدتری داشته باشن، خود ما هم باید توجه داشته باشیم. باور بفرمایید با نوک میخ یادگاری نوشتن روی مثلا بناهای تاریخیمون چیزی از ما به یادگار نمیمونه جز این که نشون میده ما بی توجه بودیم. اینکه یادگاری مینویسیم یا حتی وقتی که به برخی از این بناهای تاریخی مراجعه میکنیم میبینیم انبوهی ظروف پلاستیکی و پسمانده در از زباله هایی که استفاده شده و اونجا ریخته شده، این نشون میده که ما نسبت به حوزه میراث فرهنگیمون باید خیلی توجه جدیدتری داشته باشیم، به حوزه محیط زیستمون باید توجه جدیدتری داشته باشیم. امیدوارم این مشکلات در مرمت آثار استان اصفهان و دیگر شهرهای کشورمون مثل یزد، مثل شیراز، تبریز، مشهد، فرقی نمی‌کنه، هر جای ایران واقعا نیازمند توجه جدیه.
خود تهران هم درسته که سابقه آثارمون سابقه چند صد ساله مثل خیلی جاها توی خیلی از مناطق نداره، ولی همین چیزهایی که هست به هر حال آثار ارزشمندیه. و یه نکته‌ای که شما اشاره کردین که به نظرم خیلی مسئله مهمیه همین توجه هست، این که من و شما به عنوان کسانی که داریم توی این کشور زندگی میکنیم بدونیم که حضورمون چه تأثیری داره و بدونیم که هر کدوم از اینها چه جذابیتی دارن. من باز برمیگردم به بحث رمان. فکر میکنم که یکی از کارهای خیلی مهمی که رمان‌ها انجام میدن اینه که توجه آدم‌ها رو به موضوعات جلب می‌کنن. یعنی اگر ما امشب داریم مثلا درباره میراث فرهنگی صحبت می‌کنیم، اگر داریم رمان اسرار عمارت تابان که یک کارشناس باستانشناس هست شخصیت اصلیش و رفته در قلعه بلقیس سمت اسفراین خراسان شمالی اونجا داره کاوش انجام میده، برای من، برای منی که دارم این رمان رو میخونم، قلعه بلقیس توی ذهنم میمونه. فردا اگر برم اونجا احساس میکنم یه بار قبلا این راه ها رو رفتم، اون مسیر رو رفتم، یا خیلی جاهای دیگه،
یا حداقل یه اطلاعات کلی ازش دارم. خانم شهید سالس، ما مثلا در بافت تاریخی شهر یزد شاهد همین تخریب ها هستیم.
بله بله.
در بافت تاریخی تبریز همینطور، در بافت تاریخی کرمان همینطور، و شاید یکی از دلایلش اینه که ما در تصمیم گیری های کلان مدیریت شهریمون حوزه میراث فرهنگی، هویت فرهنگی و هویت ملیمون رو یه مقدار نادیده میگیریم. مثلا همین الان در همین شهر تهران ما میراث فرهنگی مثلا مجموعه تئاتر شهر داریم، مثل بله. بنای میدان آزادی رو داریم، مثلا تماشاخانه سنگلج رو داریم. اینها جزو آثار ملی، جزو هویت های ملی محسوب میشن. وقتی تصمیم میگیریم کاری انجام بدیم، تغییر مبلمان شهری داشته باشیم، فضای اطرافشون رو میخوایم مجوز ساختی بدیم، نیازمندی هست به هویت اونجا هم توجه بکنیم، این که چقدر تناسب هویتی وجود داره. امیدوارم که هم شهروندان هر شهری، هر روستایی، هر شهرستانی به این هویت ملیشون بیشتر توجه کنن، چون این هویت ملی هستش که در نهایت از ما به یادگار میمونه.
دقیقاً همینطوره و من امیدوارم که همه در کنار هم بتونیم سلیقه زندگیمون رو بیشتر بکنیم. این با سلیقه زندگی کردن در خودش، این توجه به آثار، توجه به هویت ملی و توجه به زیبایی و هنر، اون چیزی که از هر دوره‌ای به جا میمونه رو داره.
ممنون و متشکر از شما. ما سعی میکنیم در پردیس تئاتر، در پردیس تئاتر، انقدر در حوزه تئاتر صحبت کردیم که یاد پردیس تئاتر تهران افتادم، اما در پردیس تهران سعی میکنیم هر هفته یک پرونده مستقلی رو داشته باشیم. امیدوارم که پرونده هامون پرونده هایی پر از خبرهای خوب باشه که برامون امید بخش باشه، که قطعا هم پیدا خواهیم کرد، اونم به وفور و زیاد.
امیدوارم، آرزو میکنم که اینطوری باشه. خیلی متشکرم، تا هفته آینده. شب شما بخیر.
ممنون و متشکر خانم ها آقایان ایرانی. تا هفته آینده که من محمد رضا ایمانیان احتمالاً در خدمتتون باشم. هر جا هستید سالم و سلامت باشید.
در پردیس تهران همراه شما بودیم. جای وحید رونقی در طول برنامه امشب خالی بود. فکر میکنم که خیلی از شنونده ها دلشون تنگ شده برای شنیدن صدای وحید رونقی. امیدوارم که هفته آینده همراه ایشون باشیم. من فرناز شهید سالس، تهیه کننده برنامه، امیر حسین ثقفی، صدا بردار خوب برنامه آقای سعید خلیل نژاد، همراه یاسمن طاهری و صادق شایان، از شما خداحافظی میکنم.